مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب جواهر البلاغه، استاد مهدی رفعتی. درس دوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض سلام دارم خدمت همه شما طلاب و دانش پژوهان عزیز و گرامی. بحث ما درباره فصاحت و بلاغت بود. در این جلسه درباره فصاحت کلام صفحه 23 از این کتاب جواهر البلاغه در این زمینه بحث میکنیم. درباره فصاحت کلمه مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم و گفتیم وقتی کلمه فصیح هست که از سه چیز خالی باشه و فارغ باشه، از مخالفت قیاس صرفی که اجلل رو مثال زدیم که باید ادغام میشد و اجل گفته میشد و فک ادغام اون باز شدن اون ادغام مخل به فصاحتش بود، و همینطور تنافر حروف رو عرض کردیم مثل حقعه یا مانند اون که برای بیان و جاری شدن بر زبان سخت و سنگین هست، و سوم غرابت هست. کلمه اگر معناش خیلی دور دست باشه که برای فهم اون شخص باید به کتاب‌های لغت مراجعه کنه، حالا توی کتاب‌های لغت و قاموس اللغه معنای اون رو گاهی پیدا می‌کنه و گاهی معنای اون رو هم پیدا نخواهد کرد، که برای هر دو مثال عرض کردیم. البته یک معنای دیگر غرابت هم اونجایی هست که لفظی رو شخص به کار ببره که دارای دو معنا یا چند معنا هست، لفظی که مشترکه، که مثالش رو از زرتو از این واژه بیان کردیم که اگر بدون قرینه استفاده بشه هم به معنای تعظیم و تکریم میتونه باشه و هم به معنای اهانت. خب اگر کلمه از این مواردی که عرض شد به هر حال تهی باشه، از این مثالها فارغ باشه، اون وقت کلمه فصیحه. حالا میریم سراغ فصاحت کلام. چه وقت به یک کلام میگن کلام آشکار، بیان، صحیح، فصیح؟ اون وقتی که از لحاظ ادبی درست بیان شده باشه و صحیح باشه، غلط نباشه از لحاظ اعرابی، از لحاظ ادبی، و بر زبان راحت جاری بشه، فهم معنا از اون خیلی روان باشه. حالا اینا رو توضیح میدیم. البته فیخل به فصاحت الکلام امور ثلاثه، سه چیز فصاحت کلام رو از بین میبره، همونطوری که فصاحت کلمه هم سه چیز مانعش بود، اینجا همینطور سه امر مخل به فصاحت کلامه. اولیش ضعف تألیفه، یعنی اینکه برخلاف قوانین نحوی جمله ساخته شده باشه، ساختارش برخلاف قوانین باشه، مانند اینکه دو تا ضمیر مفعولی هر دو به هم وصل بشن و اونی که به اصطلاح غیر اعرف هست بر اون دیگری که اعرف هست مقدم بشه. قاعدش این هست اون ضمیری که معروف تره مقدم باشه. مثال اون در قول متنبی هست که خلت البلاد من الغزالت لیلها فعاضها کالله کیلا تحزنا. شاهد مثال در این عبارت فعاضها که، اینجا دو تا ضمیر، هر دو ضمیر منصوب، هر دو ضمیر مفعولی هستند که اینجا به هم وصل شدن و اون که معرفه تر هست، معروف تر است، اعرف است، کافه که اینجا مؤخر هم شده. بنابراین این مخل به فصاحت این کلامه. و همینطور مانند اضمار قبل از ذکر، مثال دیگری که عنوان میشه اینجا اضمار قبل از ذکر هست که مثال اون هم در این بیت شعر هست: ولو ان مجدن اخلد الدهر واحدن من الناس ابقا مجده الدهر مطعما. اینجا ضمیر در مجده به مطعم برمیگرده، در مدح مطعم بیان شده این بیت شعر. این ضمیری که در مجده هست به ما بعد خودش برگشته و این برخلاف قواعدی هست که زبان عربی بر طبق اون قواعد بنا شده. این اولین چیزی که مخل به فصاحت کلام هست. دومین چیزی که کلام رو از فصاحت تهی و عاری میکنه تنافر حروفه. همونطوری که در جلسه قبل درباره کلمه هم همین صحبت رو داشتیم که تنافر حروف یک کلمه مخل به فصاحت کلمه است. در کلام هم همینطوره. در کلامی که مجموعه ای هست از کلمات مختلف، اگر هر کدام از اونها به یک طرف میره، حروف اونها به گونه ایست که شرق و غرب هست. حالا مثال عرض میکنیم، این کلام دیگه کلام فصیحی نیست. هو وصف فی الکلمات یوجب و عصارت النطق بها، عصر و سخت و سنگین سخن گفتن به وسیله این کلام. گرچه هر کلمه ای به تنهایی شاید به اصطلاح سنگین و سخت نباشه، اما اجتماع اونها بر زبان سخت و سنگین میشه. مانند این بیت شعر که حالا این به اصطلاح بود گاهی از تکرار، گاهی هم به خاطر ویژگی هست که در خود کلمات وجود داره. مانند این بیت: کریم متا امدحه امدحه و الورا معی و اذا ما لمته لمته وحدی. مدح داره میکنه از شخص، میگه اینقدر او خوبه که اگر من لب به مدح و ستایش و به هر حال اوصاف زیبای او باز کنم، همه با من همراهی میکنن. اذا امدحه امدحه و الورا معی، همه از اون خوب میگن. و اذا ما لمته لمته وحدی، اما اگر بخوام بدیشو بگم، هیچ کسی با من همراهی نمیکنه و فقط من هستم. به این معنا که مردم فقط از خوبی های او دیدن. خب ببینید اینجا امدحه امدحه، تکرار این کلمه این بیت شعر رو از فصاحت انداخته. و همینطور لمتهو لمتهو، گرچه کلمه امدحو خود این کلمه به تنهایی فصیحه، ولی اجتماع این دوتا کلمه با هم و تکرار اونها به هر حال این ویژگی رو ایجاد کرده. مثال بعد که از تکرار نیست بلکه به خاطر حروف هر کلمه هست که وقتی جمع میشه این کلمات با هم بر زبان سخت و سنگین میشه. مثال بعدش اینه: و قبر و حربن به مکان قفرو و لیس قرب قبر حربن قبرو. ببینید تقریبا سخت و سنگین هست بیان این گونه ابیات و یا این گونه نثرها، چرا که از کلماتی تشکیل شده که اجتماع این کلمات سختی ایجاد میکنه. و قبر و حربن به مکان قفرو و لیس قرب قبر حربن قبرو، مخصوصا اگر این مقدار تند بخواد کسی این رو بخونه سخت و سنگین. سومین چیزی که مخل به فصاحت کلام هست تعقیده. تعقید از پیچیدگی، بنای پیچیدگی هست دیگه. به گره میگن عقده. و هو کون الکلام خفی الدلاله علی ما اريد منه. این تعقید دو گونه است، گاهی تعقید لفظی، گاهی تعقید معنوی هستش. به هر حال کلام دلالتش روشن نیست به خاطر پیچیدگیش، به خاطر اینکه گردنه‌های زیادی داره، پیچ و خم داره فهم معنای اون. حالا این پیچیدگی گاهی از کیفیت لفظی اون هست، گاهی به خاطر ویژگی معنای اون هست. یعنی گاهی این پیچ در الفاظ، باید دقت زیادی شخص بکنه تا اینکه بفهمه فاعل کدومه، مفعول کدومه. به هر حال تقدیم و تأخیر اینجا صورت گرفته که به هر حال جاده روشن و واضح نیست. گاهی از اوقات هم نه، به خاطر معنای اون هست. یعنی یک معنایی رو اراده کرده متکلم و یک بیانی رو به کار برده که شما از اون بیان به راحتی به اون معنا نمیرسید. برای هر دوی اینها مثال عرض میکنیم خدمت شما. تعقید لفظی هو تعقید الحاصل من وضع الالفاظ فی غیر المواضع اللائقه بها. تعقید لفظی اونجایی هست که الفاظ در جای خودشون نشستند، فاعل در جای خودش نیست، مفعول در جای خودش نیست، فعل در جای خودش نیست، تقدیم و تأخیر یا حذف بدون قرینه صورت گرفته، یا فصل به اجنبی بین کلمات واقع شده. یعنی جمله هایی که فاصل هست، کلماتی که فاصل هست، اومده بین مقدم و مؤخر قرار گرفته، به همین جهت معنا فهمش سخت شده. مثالش این بیت شعر هست که میگه جفخت و هم لا یجخفون بها بهم شیمون علی الحسب الاغر دلائلو. معنای این بیت شعر این هستش که تمام فضائل و مکارم افتخار میکنند به او و اینطور نیست که او بخواد به این فضائل و مکارم افتخار بکنه، مبالغه در وصف شخص هست. جفخت به معنای افتخار کردن هست. خب در این بیت شعر اگر ملاحظه بفرمایید خیلی تقدیم و تأخیر و فصل واقع شده. اصلش این گونه است، اصله جفخت شیمون، یعنی افتخار کرده است. شیم یعنی همون ویژگی های اخلاقی و فضائل. جفخت شیمون دلائلون علل حسب الاغر بهم، این نشانه هایی که این فضائلی که دلالت میکنه بر حسب اغر، بر اصل و نسب و شایستگی های والای این شخص، اینها افتخار میکنند به این طایفه مثلا یا به این شخص، اینها افتخار میکنند که این شخص و این افراد یا این افراد چقدر انسان های بزرگواری هستند که فضائل افتخار میکنند به اونها. و هم لا یجخفون بها، اما اونها افتخار نمیکنند به این فضائل، فضائل به اونها مباهات میکنند و افتخار میکنند. خب شما نگاه کنید ببینید چقدر تقدیم و تأخیر هست. جفخت و هم لا یجخفون بها، اینجا و هم لا یجخفون بها و همینطور بهم، اینها فصل هستند. جفخت شیمون فاعلش هست و وصف این شیمون که دلائل هست، اینجا باز دوباره بین شیم و دلائل فصل واقع شده. ای افتخرت الشیم والاخلاق الفاضلت والاخلاق الفاضلت و بهم و هم لا یفتخرون بالاخلاق و الشیم، که توضیحش رو خدمت شما بیان کردم. پس بنابراین گاهی این پیچیدگی و این گردنه فهم معنا و این پیچی که وجود داره به خاطر لفظ، گاهی از اوقات هم به خاطر معنا هست. التعقید المعنوی. و هو تعقید الحاصل لخلل فی انتقال الذهن من المعنى الاصلی الى المعنى المقصود. تغییر معنوی برای این هستش که از معنای اولی که ظاهر از لفظ هست، شخص به راحتی نمیتونه به اون معنای دومی که مراد گوینده هست دسترسی داشته باشه. چون میدونید الفاظ دو تا معنا دارن، یه معنای اولی که از همون لفظ فهمیده میشه و یک معنای دومی، معنای ثانوی که مراد گوینده است. مثلا وقتی که گوینده ای میگه که کی میشه اشک چشم من تمام بشه، خب این معنای اولیش و ظاهر از لفظش این هست که کی میشه من گریه نکنم، همین که از کلام فهمیده میشه. اما ورای این معنای اولی یک معنای دومی نهفته شده که اساسا بحث بلاغت و فصاحت و این مباحثی که پیش رو داریم، زیبایی هاش توی فهم همین مطالب عمیق و دقیقی هست که انشاءالله پیش رو هست و بحث میکنیم دربارش. یه معنای دومی هم داره، کی میشه اشک چشم من تمام شه، یعنی کی میشه که فراق به وصال به هر حال تبدیل بشه، کی میشه که ایام حزن و مصیبت به ایام شادی و فرح تبدیل بشه. این معنای دومی هست. خب خود ما هم توی محاورات عرفیمون مردم همه از این گونه تعبیرها دارن، معانی دوم رو به راحتی اراده میکنن. منتهای مراتب شاید ما دقت نداشتیم، بعد از این اگر دقت بکنیم این تفاوت معنای اولی و دومی رو حتی تو محاورات عرفیه افراد میتونیم جستجو کنیم. اینطور نیست که خاص به کتابهای ادبی و به اصطلاح بلاغی باشه. و هو تعقید الحاصل لخلل فی انتقال الذهن من المعنى الاصلی الى المعنى المقصود. هر وقت که خللی باشد در انتقال از معنای اول به معنای دوم که مراد همون معنای دومه، وقتی گوینده سخنی رو میگه اصلا توجهی به معنای اولی نداره، هدفش اون معنای دومی هست. اما اگر با پیچ و با تعقید و با گره اون معنا رو بیان بکنه، دیگه کلام او کلام فصیح نیست. بأن یکون فهم المعنى الثانی من الاول بعیدا عن الفهم عرفان، به این که معنای دومی به راحتی از معنای اولی و اصلی تشخیص داده نشه و فهمیده نشه، این به اصطلاح مخل به فصاحت است. مثالش اینه، این مطالب رو با مثال خیلی خوب میشه فهمید و اون چه که حلال مشکلات هست توی این گونه مباحث مثال هاست. سعت لب و بعد دار عنکم لتقربو و تسکب عینای دموع لتجمدا. شاعر میگه که من رشته امید خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو امیدوارتر شوم. میگه که من از خونه شما دور میشم، ساعت لب و بعدت دار انکم لتقربو، از شما فاصله میگیرم که دلم بیشتر هوای شما رو بکنه. خب این معنای خیلی زیبا و قشنگی هم هست. ساعت لب و بعدت دار انکم لتقربو و تسکو با عینای دموع، چشم من همینطور عشق میریزه تا اینکه دیگه گریه نکنم، لتجمدا، تا اینکه دیگه عشقی از چشم من جاری نشود. ایشون توضیح میده درباره این بیت شعر، فانه جعل سکب الدموع کنایتن عن الحزن، گریه کردن رو کنایه ای از حزن و اندوه قرار داده که در پی از دست دادن احبه و دوستان ایجاد میشه. فاحسن و اصاب، خب خیلی هم خوبه، خیلی هم زیباست و تا اینجاش کلام فصیحی هست، کلام زیبایی هست. ولکنه اخطأ فی جمود فی جعل جمود العین کنایتا عن الفرح و سرور الحاصلین من قرب الاحبه و تلاقیهم. مشکلی که این شاعر داره اینه، یعنی مشکلی که مخل به فصاحت شعرش شده این هست که جمود عین، یعنی گریه نکردن چشم جامد را، کنایه از ملاقات با احبه قرار داده، در حالی که این درست نیست. یک چنین تعبیری رو به کار نمیبرن، یه همچین کنایه‌ای کنایه واضح و روشنی نیست. من گریه میکنم تا اینکه دیگه از چشم من اشکی جاری نشه. خب این نمیتونه به اون معنا ما رو برسونه. اخطأ فی جعل جمود العین کنایه عن الفرح و سرور، در حالی که معنای دومی که شاعر اراده کرده بوده این بوده که میخواسته بگه من گریه نمی کنم به این معنا که شما رو میبینم، با شما ملاقات میکنم. اون معنای دوم رو با این قالب اول و با این لفظ نمیشه ادا کرد و نمیشه فهموند. اخطأ فی جعل جمود العین کنایه عن الفرح و سرور الحاصلین من قرب الاحبه و تلاقیهم. چرا خطا رفته و چرا این معنا فهمیده نمیشه؟ لان جمود العین کنایه عن عدم البکا حالت الحزن، گریه نکردن کنایه از این نیست که شخص گریه نمیکنه چون شاده، همچین معنایی درش وجود نداره. لان جمود العین کنایه عن عدم البکا حالت الحزن و جعلها کنایه عن السرور غیر معروفه. چرا خطا کرده؟ ایشون اینطور بیان میکنه، لان جمود العین کنایه عن عدم الحزن، عن عدم البکا حالت الحزن، چون گریه نکردن هیچ ملازمتی با شادی نداره. آیا واقعا این طوریه؟ هر کسی گریه نمی کنه یعنی شاده؟ نه، یه همچین دلالتی نداره، یه همچین ملازمهی وجود نداره. و جعلها کنایتن عن سرور غیر معروفن عند العرب، و اینکه کسی عشق از چشمش جاری نمیشه نشانه سرور باشه، همچین چیزی معروف نیست و اصلا به کار برده نشده در این معنا. فلا ینتقل الذهن منه الیه، ذهن از جمود عین به شادی و سروری که معنای مطلوب و مراد گوینده بوده منتقل نخواهد شد. پس این کلام فصیحی نیست. و همینطور کنایاتی رو که در زبان عربی هست و در زبان فارسی هم همینطور در کل زبانها هم این گونه هست که یه معنای خاصی داره. هر ضرب المثلی و هر کنایه‌ای به تعبیر ایشون یه معنای دومی مشخصی داره. شما بخواید یه ضرب المثل یا یک جمله کنایه‌ای رو در یه معنای دیگری به کار ببری که ذهن مخاطب شما به اون معنا منتقل نمیشه، اون کلام دیگه کلام فصیح نیست. و ها کذا کل الکنایات التي تستعملها العرب لاغراض و یغیرها المتکلم، اما متکلم اون رو تغییرش میده و یرید بها اغراضا اخرى، یه معانی دیگری میخواد از اون اراده بکنه. یعد ذلک تعقیدا فی المعنا، این در واقع تعقید معنوی شمرده میشود. حيث لا یکون المراد بها واضحا، چون مراد از اون واضح نیست. تا اینجا ما سه تا از چیزهایی که مخل به فصاحت کلام هست رو بیان کردیم. بعضیا دو امر دیگر رو هم اضافه کردن که ایشون اونها رو بررسی میکنه. یکیش تکرار هست، تکرار فراوان، این موجب تکرار یک لفظ، این موجب اخلال به فصاحت میشه. قیل انه یخل به فصاحت الکلام امران آخران ایضا، الاول کثرت التکرار و هو کون اللفظ الواحد تعدد مره بعد اخرى، بدون اینکه فایده ای داشته باشه یک لفظ تکرار بشه، این مخل به فصاحت. ماننده این بیت شعر، انی و استار سطر نسطرا لقائل یا نصر و نصرون نصرا. اینجا کلمه نصر که دو بار تکرار شده در واقع مخل به فصاحتش هست. دوم که حالا بررسی میکنه ایشون این دو رو نمیپذیره، ولی دومیش این هست، تتابع الاضافات، اینکه اضافه یک مضافی به مضاف الیه اضافه میشه، دوباره اون مضاف الیه به مضاف به یک مضاف خودش مضاف قرار میگیره و به مضاف الیه دیگری و همینطور ادامه پیدا میکنه. به این میگن تتابع الاضافات. و هو کون الاسم مضافا اضافتا متداخله، اضافه متداخله همینه. مانند این بیت شعر، حمامت و جرعا حومت الجندل اسجعی فانت به مرعا من سعادن و مسمعی. اینجا میبینید حمامه به جرعا اضافه شده، دوباره جرعا به حومت الجندل اضافه شده، به حومه اضافه شده، حومه به جندل اضافه شده. این تتابع اضافات، اینها مخل به فصاحت هست. بعد ایشون این دو رو مخل به فصاحت نمیدونه به اطلاقش. و رد به انهما ان اقترنا تنافر الکلمات او التعقید فالاخلال منهما. ایشون میگه که تکرار یا تتابع اضافات اگر موجب تنافر کلمات شد یا موجب تعقید معنوی شد، خب به همین ادله میشه مخل به فصاحت، اما اگر غیر از این بود اشکالی نداره. و الا فلا اخلال، صرف تکرار موجب اخلال به فصاحت کلام نمیشه. فهما لا یخلان بالفصاحه کیف ولقد ورد فی التنزیل. ما میبینیم که اضافه در قرآن آمده است. و الشمس و ضحاها، خب اینجا اضافه شده، ضحاها ضحا الشمس به ضمیر اضافه شده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، همه اینها اضافه است، اون هم پشت سر هم اضافات آمده است. یا مثال دیگرش در قرآن اینه، ولقد بله ولقد جاء، در قرآن آمده است، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. چند تا اضافه در اینجا پشت سر هم آمده، ولی قطعا کلام کلام فصیحه، چون قرآن کلام فصیح هست، اونم در بالاترین درجه فصاحت و بلاغت قرار گرفته است. پس بنابراین مخل به فصاحت کلام همون سه امری هست که بیان شد. خب فصاحت متکلم باقی مون. فصاحت متکلم یعنی چی؟ متکلم فصیح به چه کسی میگن؟ عرفوا فصاحت المتکلم به انها ملکتون یقتدر بها صاحبها علی التعبیر عن المقصود به کلام فصیح. متکلم فصیح اون گویندهی هست که یک ملکه ای دارد، توانایی دارد که به وسیله اون میتونه از مراد خودش، از مقصود خودش با کلام فصیح تعبیر بکنه. و هذا یحتاج الى شیء من البیان. این رو ما توضیح بیشتری میدیم برای شما. مقصود از این ملکه، از این توانایی، کیفیتون راسختون فی النفس، این یک ویژگی هست در درون فرد که توجب و صدور الفعل الموافق لها عن صاحبها به سهوله، که به سادگی شخص میتونه، شخصی که دارای اون حالت، اون ویژگی و توانایی هست، به راحتی میتونه اون کار رو انجام بده. مراد ما از ملکه این توانایی هست. و فی تعریف الفصاحت بالملکه، این که تعریف کردن فصاحت متکلم را به این توانایی و ملکه، یک نکته هست و اون نکته این هستش که حتی اگر شخص کلامی به کار نبرده باشه ولی توانایی این کار رو داشته باشه که مراد خودش رو در زیباترین قالب الفاظ قرار بده و ارائه بکنه، این شخص شخص به هر حال فصیحی هست، ولو اینکه سخن نگفته باشه. و فی تعریف الفصاحة بالملكه دلالتون علا ان المتكلم فصیح اذا وجد فیه تلک الملكه و این لم يتكلم بعدو. بنابراین حتی اگر که در حال تکلم نیست اما چنین توانایی رو شخص داره، به او متکلم فصیح گفته میشه. خب بحث درباره فصاحت در اینجا به پایان میرسه و در جلسه بعد خلاصه ای از بلاغت رو خدمت شما مطرح میکنیم و بعد از اون به مباحث و فصول اصلی کتاب خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv